و برخی یک دنباله از تصاویر را به خاطر می آورند. محققان سپس 10,000 نقشه فعالیت مغزی را از بیش از 1,000 آزمایش در سراسر جهان بررسی کردند. در نهایت با استفاده از این داده ها یک مدل کامپیوتری ساخته شد که اثر اندازه و شکل مغز بر امواج مغزی را شبیه سازی می کرد. امواج مغزی همان امواج الکتریکی مربوط به فعالیت‌ها در مغز است. آنها این مدل را با یک مدل قدیمی‌تر پیرامون اثر ارتباط نورون‌ها بر عملکرد مغز مقایسه کردند. نکته جالب اینجا بود که این مدل جدید بهتر از مدل قبلی فعالیت‌های مغزی را نشان می‌داد. جیمز پنگ، محقق ارشد این مطالعه میگوید همان قسم که سنگریزه میتواند در یک برکه ایجاد موج کند، اندازه و شکل مغز هم ماهیت الگوهای عملکردی مغز را مشخص میکند. این پژوهش بدون کوچک شمردن اهمیت ارتباط نورون‌ها بر نقش حیاتی شکل هندسی مغز تاکید می‌کند. محققان می‌گویند مزیت این اکتشاف در این است که تشخیص شکل ساده‌تر از تشخیص ارتباط عصب است. پنگ نیز به طور خاص بر اثر شکل مغز بر بیماری‌های عصبی و روانشناختی توجه دارد. او می‌گوید سرعت حرکت امواج در بین نواحی مختلف مغز بر قدرت پردازش اطلاعات ما اثر می‌گذارد. در نتیجه شکل مغز می‌تواند در بیماری‌هایی مثل شیزوفرنی یا افسردگی مؤثر باشد. البته پنگ از آن دارد که تحقیق آنها درباره مسئله خاصی قاطعانه اظهار نظر نمی‌کند، اما او باور دارد که شکل مغز اهمیت بیشتری نسبت به ارتباط نورون‌ها دارد. مصرف چای، سیب و سته می تواند از ضعف حافظه در سنین بالا جلوگیری کند. مطالعه تازه می گوید ماده‌ای به نام فلاوانول که در چای، سیب و سته وجود دارد می تواند از افت حافظه در پیری پیشگیری کند. پژوهشی تازه نشان داده است افرادی که از رژیم‌های غذایی سرشار از فلاوانول استفاده می کنند احتمالاً در سنین بالا کمتر از بقیه دچار ضعف حافظه می شوند. از جمله مواد حاوی فلاوانول می توان به چای، سیب و سته اشاره کرد. محققان در پژوهشی 3 ساله روی 3562 نفر با سن تقریبی 71 سال دریافتند که مصرف منظم مقدار بالایی فلاوانول بر عملکرد حافظه هیپوکامپی اثر مثبت دارد. این بخش از مغز وظیفه تشکیل حافظه کوتاه مدت را دارد. این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف 500 میلی گرم مکمل فلاوانول به صورت روزانه می‌تواند اثر منفی کمبود این ماده بر عملکرد حافظه را در افراد مسن معکوس کند. منتها این مکمل برای افرادی که دچار کمبود فلاوانول نیستند فایده خاصی نخواهد داشت. بسیاری از مردم به خاطر مصرف چای و سیب معمولاً مقدار بالایی فلاوانول دریافت می‌کنند. تحقیقات اخیر محققان در دانشگاه کپنهاگ و دانشگاه روسکیلد نشان می‌دهد با وجود پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت کامپیوترهای جدید هنوز حدود 20% از آنها می‌توانند برای کاربران مشکل ساز شوند. مطالعه اخیر محققان می‌گوید در صورت بررسی سیستم‌های کامپیوتری که در اکثر مواقع مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد و با شناسایی مشکلات آنها می‌توان در آینده سیستم‌های بهینه‌تری با مشکلات کمتر به بازار عرضه کرد. بسیاری از کاربران طی شرایط مشابه تجربه صرف وقت زیاد برای برطرف کردن مشکل سیستم کامپیوتری داشتند. در این مطالعه مشخص شد به طور متوسط کاربران حدود 11-20% وقت خود را صرف رفع مشکل کامپیوترهای خود می کند. همچنین به خاطر این مشکلات آنها نتوانستند کار خود را پیش برده و تنها زمان خود را هدر دادند. پروفسور کیسر هورنیک از محققان این مطالعه در مورد آن گفته است اعداد و ارقام بدست آمده چندان جالب نیست، زیرا به اعتقاد وی این آمار عدد بالا و باور نکردنی را نشان می‌دهد. ادامه این شرایط باعث ناامیدی کاربران شده و ایجاد مشکل می تواند برای آنها دشوار باشد. با عنوان مثال کاربری را تصور کنید که جلسه کاری وی آغاز شده و او در آن زمان نتوانسته است در این جلسه حضور یابد. اگرچه سیستم های کامپیوتری باعث افزایش سرعت انجام کارها می شوند، اما می تواند کاربران را درگیر کند. یکی دیگر از محققان این مطالعه به نام پروفسور مورتن هورتزوم در این مورد تاکید کرده است که برخی از ناامیدی ها در زمان انجام وظایف طبیعی هستند، اما ایجاد مشکل در زمان انجام کارهای بسیار ساده با کامپیوتر می تواند زمان بسیاری از کاربران را هدر دهد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد متخصصان زیبایی، آرایشگران، حسابداران و زنانی که در صنایع پوشاک، فروش و ساخت و ساز فعالیت دارند، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان تخمدان باشند. نویسندگان این مطالعه تاکید می‌کنند که استنتاج از نتایج محدود است. آنها خواستار پژوهش بیشتر برای بررسی ارتباط سرطان تخمدان و مشاغل مختلف شدند. محققان در این مطالعه اطلاعات 491 زن کانادایی مبتلا به سرطان تخمدان و 897 زن بدون بیماری را مقایسه کردند. محققان عوامل مؤثر را در نظر گرفتند. عواملی مانند اینکه آیا احتمال بیشتری وجود دارد که این افراد در حین کار با یک ماده شیمیایی خاص تماس داشته باشند یا خیر. نتایج نشان داد افرادی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند بیشتر در معرض تعدادی از عوامل هستند. این عوامل شامل پودر تارک آرایشی، آمونیاک، هیدروژن پروکسید یا آب اکسیژنه، گرد و غبار مو، الیاف مصنوعی، الیاف پلی‌استر، رنگ‌های ارگانیک و رنگدانه‌ها و سفیدکننده‌ها. زنان آرایشگر، پیرایشگر یا چهره آرا 30 برابر بیشتر در معرض خطر سرطان تخمدان قرار دارند. به نظر می رسد کسانی که به عنوان آرایشگر، پیرایشگر یا چهره آرا کار کردند 30 برابر بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در همین حال زنانی که به مدت یک دهه در حسابداری کار می کردند 2 برابر بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری بودند. دستیاران فروشگاه و فروشندگان نیز 45% بیشتر در معرض خطر بودند، در حالی که به نظر می رسد خیاطان و مشاغل مربوطه 85% در خطر بیشتری قرار دارند. تحقیقات مبتنی بر جمعیت بیشتری برای ارزیابی خطرات احتمالی زنان شاغل و کارگر توسط خود زنان مورد نیاز است. این مطالعه به ما یادآوری می‌کند در حالی که عدم حضور زنان در مطالعات سرطانی شغلی مدت هاست به رسمیت شناخته شده است، تحقیقات هنوز نیاز به بهبود دارند. سازمان بهداشت جهانی شیرین کننده نوشابه های رژیمی را به عنوان یک ماده احتمالاً سرطانزا طبقه بندی کرد. آسپارتام شیرین کننده مصنوعی محبوب توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک ماده احتمالاً سرطانزا طبقه بندی شد. با این وجود مصرف آن در سطحی که در گذشته مورد توافق قرار گرفته بود بی خطر باقی می ماند. علاوه بر این به گفته مرکز تحقیقات سرطان سازمان بهداشتی جهانی این تصمیم بر اساس شواهد محدود گرفته شده و به تحقیقات بیشتری نیاز است. کمتر از یک ماه پیش رویترز در گزارشی اعلام کرد که سازمان بهداشتی جهانی آسپارتام را به فهرست مواد احتمالاً سرطانزا برای انسان اضافه می کند. حالا مرکز تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی پس از بررسی 3 پژوهش بزرگ که در آمریکا و اروپا انجام شدند، یک ارتباط احتمالی میان آسپارتام و نوعی از سرطان کبد را شناسایی کرده است. دکتر ماری شوبائر بریگان تأکید کرده است که طبقه بندی آسپارتام با عنوان یک ماده احتمالاً سرطانزا بر اساس شواهد محدودی انجام شده است. با باور او برای تعیین این موضوع که آیا مصرف آسپارتام باعث سرطان می شود یا خیر، به تحقیقات بیشتری نیاز است. شوبائر بریگان در جمع خبرنگاران و پیش از اعلام عمومی قرارگیری آسپارتام در فهرست مواد احتمالاً سرطانزا به این موضوع اشاره کرد که چنین موضوعی را نباید به عنوان یک بیانیه مستقیم برای خطرناک بودن آسپارتام در نظر گرفت. او گفت این موضوع نباید به عنوان یک بیانیه مستقیم که میگوید یک خطر سرطانزایی شناخته شده در مصرف آسپارتام وجود دارد در نظر گرفته شود. به نظر ما چون این موضوعی در واقع بیشتر یک فراخوان برای جامعه پژوهشگران است تا تلاش کنند خطر سرطانزایی را که ممکن است ناشی از مصرف آسپارتام باشد یا نباشد روشن‌تر کرده و بهتر درک کنند. سازمان جهانی بهداشت به تازگی هشدار داده است که افزایش شیوع آنفلانزای پرندگان در بین پستانداران می تواند به سرایت آسانتر این ویروس در بین انسانها منجر شود. تقریبا از اواخر سال 2021 اروپا گرفتار بدترین شیوع آنفلانزای پرندگان است، در حالی که آمریکای شمالی و جنوبی نیز شیوع شدیدی را تجربه کردند. این امر باعث شده تا 10 میلیون طیور در سراسر جهان که بسیاری از آنها به ویروس H5N1 مبتلا بودند معدوم شوند. اما در چند وقت گذشته شاهد افزایش نگران کننده ابتلای پستانداران به این ویروس بوده ایم. تا کنون شیوع این بیماری در 26 گونه از جمله راسوهای پرورشی در اسپانیا و فوکها در شیلی گزارش شده است. اخیراً نیز ویروس H5N1 در پشک‌های پلند شناسایی شده است. سازمان جهانی بهداشت همراه با سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت حیوانات از کشورهای جهان خواست تا برای نجات جان حیوانات و محافظت از انسان‌ها با یکدیگر همکاری کنند. ابتلاع انسان به این ویروس ها می تواند با بیماری شدید یا مرگ همراه باشد. آنفولانزای پرندگان معمولاً با دنبال تماس مستقیم یا غیر مستقیم با طیور زنده یا مرده آلوده یا محیط های آلوده در انسان شکل بگیرد. سال گذشته 67 کشور در 5 قاره شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان با ویروس H5N1 را گزارش کردند که به دنبال آن بیش از 131 میلیون طیور خانگی در مزارع و روستاهای تحت تأثیر تلف شدند. تا به اینجای سال 2023 نیز 14 کشور دیگر شیوع این بیماری را گزارش کردند که عمده آنها در قاره آمریکا هستند که نشان می‌دهد این بیماری همچنان در حال گسترش است. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش همراه ما بودید. سلامت و سعادتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده برنامه کاوش را می شنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم برنامه ترنم باران را بشنوید به مدت 20 دقیقه.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، به در خانه عزیز شما آمدم، باز آمدم تا به مهربانیتان سلام کنم و بگویم سلام ای خورشید بزرگی ها. من به شما امام دوستی ها سلام می کنم. اینجا مشهد است، اینجا حرم امن شمس و شموس است و من زائر خورشید خراسانم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما زائران امام مهربانی ها، شما که از راه دور و نزدیک دلتان میهمان امام رضا علیه السلام است. با ترنم باران امروز خوش آمدید. آداب زیارت، نکات فراوانی از طرف معصومین علیهم السلام و سیره اولیای خدا برای ما نقل شده است که آنها به آداب عام و آداب خاص تقسیم می شوند که آداب عام شامل آداب قبل از تشرف، هنگام تشرف و پس از تشرف است. در آداب قبل از تشرف مهمترین مسئله خلوص نیت است. سید ابن طاووس در کتاب اقبال می فرماید اخلاص زائر و پاکسازی نیت از اهم کارهاست. همچنین نباید چنین باشیم که اگر در حرم مطهر امام با زائران زیادی روبرو بودیم حال بهتری داشته باشیم و اگر با زائران اندکی مواجه بودیم خسته و ملول شویم و توجه کامل من باید به خود حضرت باشد و نیت انسان یعنی عامل برانگیزاننده انسان برای تشرف به محضر معصوم علیه السلام باید فقط حب و عشق اولیا و ادای حقوق واجب آنها باشد. بعد از خلوص نیت تهذیب مال است، چرا که با لقمه حرام نه نمازی قبول می شود و نه دعایی مستجاب می شود. بنابراین باید سعی کنیم در حلال بودن مالمان دقت کنیم و مال و زندگی خود را از حق الناس و حق الله پاک کنیم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواد از راه دور باشم، سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران بشنوید سخنان دکتر الهی قمشه‌ای را.
سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست این نفر ممکنه آدم ارادتی به برزه اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه. اون پادشاه رو اگه میتونه دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه حالا فعلا چو دستی نتانی گزیدن به بوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی یا اگر زنی خواهر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست در بعضی شهرستان ها که صلای سلا میدادن. سلا یعنی صدا میکردن، دم در وا میسدن، در خونه رو آب جارو میکردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیز تهیه میکردن، گوسفندی میکشتن اینا، بعد میگفتن که دم در وا میسدن، گفتن هر کس که میخواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمیکنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدم ها که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه، نمیبینن. عجیبه که مردم که این سره که به آسمان میرسه. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدم ها بگن که این آقا رو میبینی، این خانم، این صلای رحمته. تا یکی مریض میشه میدوه میره اونجا، این صلای رحمته. این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم. انشالله که ما یک بسم الله همه عمر، برای همه عمرمون بسم الله بگیم. اگه تکرارم نکردیم دیگه مهم نیست، یه مرتبه برای همیشه این بسم الله رو با خط عشق بنویسه آدم رو صفحه دلش، که من میخوام که این دل خالی باشه از خار، از تلخی، از ترشی، اینو من میخوام شیرین و صاف و بیخار اینو عرضه بکنم.
خانه نور بارانت شهر فرشته هاست آقا جان، اگر از شما دور هم باشیم دلمان به محبت شما خوش است، اگر هم از شما دور باشیم باز هم با دست های سخاوتت هوای ابری دل های ما را آفتابی می کنی و همه چیز را زیباتر می کنی. همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با همکار گزارشگرمان خانم دهقانی.
از ایشون بفرمایید که از کجا مشرف شدن زیارت امام رضا و چطور شد تصمیم گرفتن بیان زیارت؟
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کس طرح ہوا کہ آپ کو اس زیارت پہ آنا ہوا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں لاس اینجلس سے آیا ہوں. میرا کافی میں الحمدللہ بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں آؤں ادھر، لیکن یہ جب مولا نے بلایا تو میں آ گیا. بہت اچھا رہا، بہت اچھا. رات کو میں آیا تھا، کافی ٹائم سپینڈ کیا حرم شریف میں اور بہت اچھا لگا. اتنی اسپرچول جرنی ہے میرے لیے اور آئی ہوپ کہ مولا قبول کریں گے انشاءاللہ.
از لاس اینجلس سے امریکہ تشریف آوردن، خیلی وقت بوده که این آرزو رو داشتن که به زیارت امام رضا علیه السلام بیان، حالا این وقت رو انتخاب کردن برای این سفر روحانی. یعنی یک جوری امام رضا علیه السلام از ایشون دعوت به عمل آوردن و به زیارت خودشون ایشون رو فرا خوندن و ایشون دیشب و کل شب داخل حرم گذروندن، وقت زیادی برای زیارت و دعا سپری کردن.
خوشا به سعادتشون. براشون بفرمایید که ازشون بپرسید که وقتی که توی حرم هستن با امام رضا صحبت میکنن، بهشون چی میگن و بهترین دعایی که میشه کنار امام رضا کرد چی؟
جواب مولا کے حرم میں ہوتے ہیں، مولا کے روزے کی کنار پہ، تو وہاں پر کیا کس قسم کا احساس آپ رکھتے ہیں، کس قسم کی دعائیں کرتے ہیں، کیا حاجت لے کر آئے ہیں بتا سکتے ہیں ہمیں؟
حاجات تو جہاں تک کا تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ سے بس مولا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے امان میں رکھے، خاص طور پہ مسلم اور شیعہ امہ کو اپنے امان میں رکھے، ہمارے لیے جو مشکلات ہیں وہ دور کرے، پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے، امام رضا کے صدقے سب کی مشکلات کو دور کرے، اور اپنے لیے جو حاجات ہے وہ تو میں یہی لے کے آؤں، مولا مجھے بس اپنے در پہ دوبارہ بلاؤ.
احساس خیلی خوبی داشته هنگام زیارت و بیشتر به دعا وقتشون گذروندن، دعا کردن برای اسلام و مسلمین و تشیع، برای علماء ربانی که خداوند اونا رو حفظ کنن. بعد بیشترین دعایی که ایشون کردن این بود که امام رضا علیه السلام دوباره ایشون رو فرا بخونن
انشاءالله. انشاءالله به زودی زود باز هم مشرف بشن، ازشون التماس دعا داریم.
آپ کو دوبارہ آپ کے لیے نیک تمنا اور آرزو کی تمنا کر رہے ہیں اور التماس دعا کر رہے ہیں آپ سے.
آمین، شکر اللہ، خیر ممنون، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی اپنے امان میں رکھے، اور تمام مسلمین کو خصوصاً شہیان آل بیت کو اپنے امان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و تقبل شہوات اجل فرج الشریف.
از شما تعظیم و تشکر کردن، برای شما آرزوی نیک داشتن و برای اسلام و مسلمین دعا کردن.
خیلی متشکرم.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
در صف میزان کبوترهای مشهد میرسند، سنگ عفوت را به شاهین ترازو میزنند، فرش بافان در پی کسب ضمانت نامت، نقشه قالیچه ها را طرح آهو میزنند. بچه تصویری است هر شب آبشاران بهشت، روبروی حوض گوهرشاد زانو میزنند. هر سحر کوه گناهان را که میریزد زمین، خادمانت از حیات صحن جارو میزنند. خسته از درهای بسته دستهای ناامید، عاقبت بر پنجره فولاد تو رو میزنند.
ای
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، از طریق این دو شماره می توانید پیام هایتان را برای ما ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 هم در افغانستان. دوست داشت حرفها و رازهایش را به کسی بگوید که تنها همدم اوست. دوست داشت فقط یک نفر باشد که از قصه دل او آگاه باشد. هر وقت غصه ای برایش پیش می آمد، فقط راه خانه حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام را بلد بود. امروز هم مریم خانم قصد دیدار داشت، قصد زیارت خانه امام مهربانی ها. نزدیک حرم که رسید سلام داد و گفت: آقا جان، راز دلم را به غیر از شما با چه کسی بگویم؟ شما هستی که فقیر و غنی برایت فرقی ندارد. آقا جان، شما همه زندگی من هستی. جواب سلامم را بده که دلم به مهربانی هایت خوش است. آخر من کسی را غیر از شما نمی شناسم. شما مرهم دل بی پناه هم باش. خدایا، من باز هم چشم امید بر رحمت تو دارم و دل به مهر تو بستم. هوای دلمان را داشته باش. الهی که زیارت آقا امام رضا علیه السلام روزی ما و شما شود، حتی اگر به سلامی از راه دور باشد. دعای خیر امام مهربانی ها بدرقه راهتان و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و محترم، برنامه ترنم باران را میشنیدید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه عصرانه باشید به مدت 35 دقیقه.
باز هم یک جمعه و یک عصر خوب، غصه را از خانه دلها بروب.
حال قلب آسیا از شرق و غرب، خوب باشد از شمالی تا جنوب.
به نام خدای فصلهای قشنگ،
به نام خدای تابستانهای گرم.
دوستان عزیزی شنوینده، سلام بر شما، خوش آمدین.
همراهان عصرانه، درود، سرخوشی، سربلندی و موفقیتتان آرزوی ماست.
با یک برنامه عصرانه دیگه مهمان محبت‌هایتان هستیم
و امروز از باورهای غلط صحبت میکنیم. حرفهای دلی و نظرهای قشنگتان هم با ما پیامک کنید. 3826 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان. خانم سنیان،
بله؟
همه باورهایی داریم، یعنی آدم بی باور پیدا نمیتونیم.
درسته.
هر کسی با چیزهای باور و اعتقاد داره.
بله، باورهای ما را فرهنگی که در او بزرگ میشه میسازه.
بله.
ما باورهای خود از خانواده، محیط زندگی، مکتب و افرادی که با اونا حشر و نشر داریم، کتابهایی که میخوانیم، حرفهایی که میشنویم و چیزهایی که میبینیم میگیریم.
از همون قدیم انسانها و چیزهایی باور داشته که بسیاری از اونا غلط بودنی. یعنی اعتقاد با چیزهایی داشته که اتفاق نمیفته و یا وجود خارجی نداشته. این چیزها ساخته و پرداخته ذهن و تخیل انسانها بوده، باورهایی که امروز هم به وفور دیده میشه.
بله، باورهای غلط چالش‌های زیادی در زندگی بشر به وجود آورده، به اندازه‌ای که گاه شخصی را از کار و فعالیت دور ساخته و ذهن و فکرش را مصروف این باورها کرده.
بله، در واقع اونا با این باورها به زندگیشان جهت داده و با او زندگی کردند.
بله.
و گاه تا جایی پیش رفتند که این باورها باعث رکود و مانع موفقیت‌هایشان شده.
گلبرگ. با نام و یاد خدا، سلام دوستان، عصر جمعه شما بخیر. شما می دانین که مسیر زندگی و جهت راه ما را باورهای ما تعیین می کنه. به همین خاطر مهم است که باورهای خدا بشناسیم. در غیر این صورت ممکن است باورهای غلط ما را به مسیرهایی ببره که حسرت و اندوه نصیبمان سازه و با شکستهای زیادی مواجه شویم.
پیش از این که به سراغ باورهای اشتباه برویم، باید بدانیم که باور چیست و چه نقشی در زندگی ما دارد. در غیر این صورت هیچ فرقی ندارد که ما باور صحیح را از اشتباه تشخیص دهیم. پس در مرحله اول به تعریف باور می پردازیم. باور به زبان ساده همان ذهنیتی است که در ضمیر ناخودآگاه ما وجود دارد که با تکرار زیاد افکار شکل گرفته است. وقتی یک فکر به صورت مداوم در ذهن ما شکل می گیرد، تبدیل به ضمیر ناخودآگاه ما می شود، به طوری که بدون فکر کردن به آن عمل می کنیم. کلمه باور مترادف های دیگری هم دارد، از قبیل عقیده، فطرت و یا کلمه ای دیگر.
دوست دوستان عزیز، فرازی از کتاب قوانین زندگی، کشف و اصلاح باورهای اشتباه را شنیدین. این کتاب را سید محسن یزدان‌شناس نوشته و مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان او را منتشر کرده. در این کتاب نویسنده به باورهایی می‌پردازد که ممکن است در ذهن و جان تمام ما ریشه دوانده باشد و به دلیل اشتباه بودن سبب بروز مشکلات بسیاری در زندگی ما شده باشد. نویسنده همچنین کوشش می‌کند قوانین حاکم بر جهان شرح بده. این قسمی با ما کمک میکنه ذهن خود از باورهای اشتباه پاک کنیم. آقای سید محسن یزدان‌شناس بر نوشتن این کتاب با سراغ کتاب قرآن رفته، کتابی که به تمام افراد کمک میکنه تا راه درست را بر زندگی خودشان انتخاب کنند. او این قسمی میگه: بر اصلاح باورهای غلط و همچنین یافتن راه صحیح زندگی لازم است تا به یک میزان درست و صحیح مراجعه کنیم.
دوستای عزیز، شما شنونده برنامه اسرانه هستید از مشهد مقدس رادیو دری. موضوع هفته ما هم باورهای غلط هست. خانم حسینیان،
بله.
بخش از باورهای غلط مربوط میشه به افکار غلط.
بله.
انسانها تا مدتها فکر میکردن زمین صاف است و یا بروی شاخ گاو یا گاو قرار دارن. تا مدت‌ها فکر می‌کردن زمین به دور خورشید می‌چرخد.
درست است. همین افکار غلط بعضی‌ها در مورد مسائل دینی، مسائل اجتماعی و سیاسی هم دارند.
بله.
مثلا مشرکان بت‌هایشان را عامل سعادت و شقاوتشان می‌دانستند.
بخشی دیگری از باورهای غلط برمی‌گرده به خرافاتی که در میان مردم کم هم وجود ندارد.
بله.
شمع را مابین چای می‌بینن، میگن مهمان می‌آید. بشقاب‌ها سر دسترخوان قطار میشه، میگن مهمان میآید.
یا بعضی از این باورها شاید تاثیر چندانی در ما نداشته باشن، اما بسیاری از اونا زندگی آدم مختل
میسازه. بله بله. خانم سنیان،
بله بفرمایید.
موافق هستین بریم به مسلابات تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های فارسی آشنا شویم؟
چرا که نه، بخش خودتان هم خیلی خوش دارید.
بله بله.
مسلابات. آوردند که در روزگاران قدیم مردی کلاهی خرید، کلاهی که سالهای سال آرزوی خرید آن را داشت. وقتی که مرد کلاه را بر سر گذاشت، جور دیگری شد، چون خیال میکرد هیچ کس خوشحالتر و خوشبختر از او در زندگی نیست. کلاه حسابی مرد را به خود مشغول کرد. شبها کلاه را در بهترین جای اتاق می‌گذاشت و روی آن پارچه سفید می‌کشید تا گرد و غبار روی آن ننشیند. وقتی هم که آن را بر سر می‌گذاشت تا از خانه بیرون برود، آنقدر آرام قدم برمی‌داشت که مبادا کلاه روی سرش جابجا شود و بیفتد. در این حال اگر باد آرامی هم می‌وزید، زود دست بر سرش می‌گذاشت تا یک وقت کلاهش را باد نبرد. مرد به کلاهش دلخوش بود تا آنکه روزی بر اثر حادثه آن را از دست داد. رفتن کلاه غمی بر دل او نشان که تا آخر زندگی فراموش نکرد. حالا بشنوید که چگونه کلاه را از دست داد. روزی در راهی می رفت. هوا گرم بود. تشنه شد. کنار جوی آبی نشست تا آبی بنوشد و خستگی از تن بیرون کند و دوباره به راهش ادامه دهد. او نشست و بعد از نوشیدن آب نگاهی به جوی آب انداخت. تا آن وقت عکس خودش و کلاهش را به آن زیبایی در آب ندیده بود. برای آنکه بهتر همه چیز را ببیند سرش را پایین تر آورد و به آب نزدیک تر کرد که یک دفعه کلاه از سرش داخل جوی آب افتاد. از این کار خودش خندهش گرفت. دست برد تا خیلی آرام کلاه را از آب بگیرد. ولی کلاه تکانی به خود داد و جلوتر رفت. مرد از جا پرید و به دنبال کلاه دوید. حرکت آب هم تندتر شد. حالا هرچه می گذشت کلاه از او دورتر و دورتر می شد. مرد دوید و کلاه هم رفت. کلاه کم کم به نزدیک رودخانه رسید. مرد هرچه زور داشت در پاهایش جمع کرد ولی به کلاه نرسید که نرسید. از خستگی کنار رودخانه روی زمین افتاد. وقتی به خودش آمد دیگر از پیدا کردن و گرفتن کلاه عزیزش از آب ناامید شد. مدتی کنار رودخانه راه رفت و از چند نفر سراغ کلاهش را گرفت ولی هیچ کس کلاه او را ندیده بود. دل گرفته و غمگین به خانه برگشت. نمیدانست با مردم که او را با این کلاه می شناختند چه بگوید. اولین نفری که او را دید از او پرسید:
می گویم کلاهت کجاست؟
صاحب کلاه گفت:
آب برد. آب برد؟ چرا آن را نگرفتی؟ دلت نسخت که کلاهی با آن قشنگی را ببرد؟
چند نفری دیگر هم از او پرسیدند. این بود که با خودش گفت:
باید جوابی بدهم که همه دست از سرم بردارن و خیال نکنند که من تنبل بودم و نتوانستم مواظب کلاهم باشم.
همین شد که وقتی یک نفر دیگر از او پرسید که کلاهت چه شده جواب داد:
همان بهتر که کلاهم را آب برد. از روز اولم به سر من گشاد بود.
از آن پس اگر کسی چیز را از دست بدهد و از بدست آوردن دوباره آن ناامید شود و شروع به بدگویی از آن کند، میگویند کلاه آب برده به سر صاحبش گشاده است.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع باورهای غلط در خدمتتان هستیم. خیلی میشنویم که میگن از ما گذشته، به دنبال تحصیل نمیره که دیگر از ما گذشته.
بله.
یک حرفه و کار یاد نمیگیره که دیگر از ما گذشته.
بله.
در حالی که این یک باور نادرست است، نیست خانم سنیان؟
بله. خیلی ها به خود و زندگیشان کمک نمیکنن که میگن ما از ما گذشته، در حالی که در فرهنگ ما میگن چی؟ ماهی را هر وقت از آب بگیری چیز نمیگه
میمیره.
نه، تازه است. ماهی را هر وقت عذاب بگیری تازه است. موحد. یعنی هر وقت بخواین زندگی خود را تغییر بتین، دیر نشده، دیر نیست. کسایی که میگن ما سن ما بالا رفته، شاید به این فکر نکردن که سن آدم هم جزء داراییش هست. هر قدر سن شما بیشتر باشه، خود تجربه‌تون بیشتر است و این تجربه به کارتان میآید.
بله، واقعا همینطور است.
بخش بعدی برنامه را دوستای عزیز اعلام میکنیم، بخشی که آقای موحد خیلی طرفدارش هست، آشخانه.
نه، این بخش من خیلی طرفدارش نیست، اما گاهی که گوش نمیشم طرفدارش میشم.
خب من فکر میکنم این بخش کلگی خیلی دوست داره. خب میریم همراه میشیم با خانم خالقی عزیز.
بله.
آشخانه. دو
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر، امیدواریم که صحتمند باشین. امروز با آموزش کوکوی پیاز در خدمتتان هستیم. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. پیاز 4 عدد، تخم مرغ 4 عدد، آرد 2 قاشق غذاخوری، مرچ دلمه 0.5 عدد نگینی شده و مقدار مرچ سیاه، نمک و روغن لازم داریم برای پخت یک کوکوی خوشمزه. و اما طرز تهیه. پیازا را بعد از اینکه پوستش را گرفتین حتما بشوین و بعد از او یا به صورت خلالی یا به صورت حلقه‌ای به اندازه های متوسط برش بزنین و داخل ظرف مناسب بندازین. در ظرف دیگری 4 عدد تخم مرغ داریم که ادویه ها را دهش اضافه بکنین و خوب هم بزنین که کاملا مخلوط شوه. بعد از اینکه تخم مرغتان خوب پف کرد و سبک شد، میتونین و پیازایتان اضافه بکنین یا پیازا را داخل از او اضافه بکنین، فرق نمیکنه، و بعد از او ادویه شه بچشین که مطابق سلیقه‌تان باشه. مرچ دلمه که آماده است شما میتونین به اندازه 2 قاشق غذاخوری نگینی شده دهش اضافه بکنین و مواد خوب هم بزنین تا به مناسب برای روی حرارت قرار بدین. مقدار بسیار کم روغن به اضافه بکنین. روغن که اضافه کردین داغ شد، میتونین کوکویتان داخلش موادش اضافه بکنین و بانین که با حرارت کاملا ملایم یک طرفش پخته شود. کوکوی کاملا آسان و کم زمان برست، یعنی به زمان بسیار کم پخته میشه. یک طرف کوکویتان که پخته شد، طرف دیگه هم شما برگردان بکنین و طرف دیگه هم پخته بکنین، برش بزنین و با سبزیجات مخصوص فصل نوشه جان کنین.
آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرا جای، بعد از این از برم مرا جای، با تو دل خانم روشن شد. تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم، پیشی و بکران قسل گشتم. آمدی خانه هم روشن شد، پیشی و بکران قسل گشتم. آمدی خانه هم روشن شد. دیرینیار درمان شد، آمدی خانه هم شد، درد دیری نیار درمان شد، آمدی خانم روشن شد، آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرو جای، بعد از این از برم مرو جای، با تو دل خانم روشن شد، تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد.
خب ممنونم دوست عزیز و سپاسگزار از شما که این هفته هم شنونده برنامه خودتان عصرانه هستین. موضوع این هفته باورهای غلط هست.
همو قدر کار میایه که یکی بگویه ما بچانس هستم که دلم از سموج بزنمش.
آقای موحد خودتان یکم کنترل کن، احساساتتان رو کنترل کن، لطفا اجازه بدین که ما درباره همین بدشانسی گپ بزنم.
بفرمایید.
کم نیستن اون کسایی که فکر میکنن بدشانس هستن. همین عبارت من شانس ندارم یا چانس ندارم یا بدشانس هستم خیلی هم تکرار میشه و خیلی هم زیاد ما مشنویم، شما هم شنیدین. حالا چرا ما باید فکر کنیم بدشانس هستیم؟
ما فرصت ها را از دست میتیم خانم حسینیان، بعد میگیم من شانس نداشتم.
بله،
آدم های موفق، آدم هایی که به یک جایی رسیدن، تعریف دیگه ای از شانس دارن یا شانس.
خب
اونا شانس را در تلاش بیشتر و در فعالیت بیشتر میدانن و تلاش میکنن که فرصت ها را از دست ندن.
بله کاملا با شما موافق هستم آقای موحد. وقتی میگی که من بد شانس هستم یا بد شانس هستم، به خودت انرژی منفی میدی و انگیزه های درونی خودت در خودت میکشی.
بله بله.
خاک دست سرم. او دختر تو چی میکنی؟
هیچی مادر جان، میبینین که آینه خیلی چتل شده، گرد و غبارش پاک میکنم.
کور خونه ایستو میبینم. آره چرا کد دامنت پاک میکنی؟
خب تکه پیدا نتانستم کد دامن خود پاک میکنم.
بلایی کد دامن خود پاک میکنم.
مادر
بخی گم شو، دیگه نبینم که کد دامن داینه رو پاک کنی. بخی
خود چرا مگرم چی میشه؟
گنگا میشی یا که دانت بزنم یکی؟
مادر ما خود چیزی نگفتم، چرا قار میشی؟
بخه بروسونو کاره. بخه چقیه کم عقل است. ای بابا باز که بلوغ بلوغ مرا سعی کده رایستی، مگم کار استی؟ گفتم بخه بروسونو کارای.
بچه شم مادر جان رفتو.